ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز یک شنبه 22 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای همراهی بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که پیش از شنیدن گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای ویژه‌ای که براتون آماده کردیم همراه بشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام. همزمان با 45مین سالگرد انقلاب اسلامی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حکومت استقرار یافته پس از این انقلاب را رژیمی خواند که به گفته او به جای استقبال از صلح و رفاه فقط خشونت و فساد در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. آبرام پیلی در یک پیام ویدیویی که امروز یکشنبه 22 بهمن ماه منتشر شد گفت 45 سال پیش در چنین روزی انقلاب ایران منجر به استقرار رژیمی شد که بر ترس، خشونت و ستمگری استوار است. آقای پیلی با اشاره به نقض آشکار و هر روزه حقوق مخالفان و منتقدان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اقلیت‌ها خطاب به مردم ایران گفت: ایالات متحده به حمایت از شما و به همکاری با شرکای خود برای مقابله با حمایت رژیم از تروریسم ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین از شجاعت و استقامت مردم ایران در برابر نظامی که آنها را سانسور، دستگیر، شکنجه و اعدام می‌کند تمجید کرد. روزنامه دیلی میل چاپ لندن در گزارشی اختصاصی ادعا کرده که تهران برای جاسوسی از مخالفانش در بریتانیا و همینطور یهودیان این کشور مسلمانانی را به خدمت گرفته است. بر اساس گزارش دیلی میل که شنبه 21 بهمن ماه منتشر شد، عوامل سپاه پاسداران با گروهی از شیعیان که از بریتانیا به ایران یا عراق سفر می‌کنند ارتباط برقرار کرده و آنها را برای جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان برجسته بریتانیایی و مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور استخدام می‌کنند. وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این گزارش گفته لندن با ارزیابی مستمر تهدیدهای بالقوه همواره در برابر خطرات ناشی از کشورهای خارجی می‌ایستد. از سوی دیگر مهدی حسینی، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، ضمن رد گزارش دیلی میل آن را داستانی هالیوودی برای سرگرم کردن مخاطب و فروش بیشتر عنوان کرد. همزمان با افزایش احتمال ورود نیروهای ارتش اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه، مصر میگوید در صورت عملی شدن این موضوع، پیمان صلح خود با اسرائیل موسوم به پیمان کمپ دیوید را لغو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه 18 بهمن ماه گفت به ارتش دستور داده که آماده ورود به شهر رفح باشند، موضوعی که با واکنش منفی گسترده جامعه بین الملل روبرو شده. رفح شهر مرزی پرجمعیت نوار غزه با مصر است و از بالا گرفتن جنگ در 4 ماه پیش میزبان بخش عمده آوارگان فلسطینی بوده که از سایر نقاط این باریکه به این شهر آمدند. کمیسیون انتخابات پاکستان سرانجام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را که پنجشنبه گذشته برگزار شد اعلام کرد. بر اساس این نتایج 101 کرسی پارلمان در اختیار نامزدهای مستقل قرار گرفت. بیش از 90 تن از آنها به حزب تحریک انصاف، حزب عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان که در حال حاضر زندانی است نزدیک هستند. 75 کرسی پارلمان هم به نامزدهای حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف رسید و حزب خلق پاکستان به رهبری بلاول بوتو پسر بی‌نظیر بوتو هم توانست 54 کرسی را به نام خود ثبت کند. حالا با توجه به زندانی بودن عمران خان و محرومیت قانونی حزبش از تشکیل دولت، هنوز مشخص نیست مسئولیت نخست وزیری و تشکیل کابینه به چه کسی معول خواهد شد. روز شنبه نواز شریف از ائتلاف با دیگر احزاب برای خروج کشور از بن‌بست سیاسی استقبال کرده بود. سخنگوی کاخ سفید اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مورد اعضای ناتو را منزجر کننده و نامتعادل خواند. آقای ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی در کارولینای جنوبی ادعا کرد که در پاسخ به رئیس جمهور یک کشور بزرگ عضو ناتو به او یادآوری کرده که اگر سهم خود از بودجه ناتو را نپردازند، آمریکا از آنها در قبال حمله فرضی روسیه دفاع نخواهد کرد. دونالد ترامپ در ادامه مدعی شد که به رهبر آن کشور گفته که در آن صورت نه تنها از شما محافظت نمی کنیم، بلکه در واقع روسیه را تشویق می کنم که هر کاری می خواهد بکند، پس باید پول بدهید. بر اساس ماده 5 سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، حمله نظامی به یک یا چند عضو پیمان به عنوان حمله نظامی به تمامی اعضا تلقی شده و سایر اعضا باید به مقابله با مهاجم بپردازند. و به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی آنادولو بر اثر تیراندازی مهاجمان در یک برنامه مرتبط با انتخابات شهرداری این شهر یک نفر به شدت مجروح شده است. بر اساس این گزارش یک نامزد حزب عدالت و توسعه یا آک پارتی در حال بازدید از مؤسسه‌ای بود که مهاجمان آتش گشوده و سپس متواری شدند. در این حادثه یک زن 32 ساله زخمی شد. پلیس با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته در پی شناسایی مهاجمان است و توانسته 17 پوکه فشنگ را از محل تیراندازی جمع‌آوری کند. انتخابات شهرداری‌های ترکیه 10 فروردین ماه 1403 برگزار خواهد شد. برمیگردیم به هومن.
با سپاس از کامبیز کراماتی. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. مصر تهدید کرده که در صورت حمله زمینی اسرائیل به رفح پیمان صلح کمپ دیوید را لغو خواهد کرد، تعلیق خواهد کرد. در این باره گفتگویی خواهیم داشت. برگزاری مراسم حکومتی 45مین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی. و اما بررسی‌ها و محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد 3 سال پیش از انقلاب 57 متوسط سهم هر ایرانی از اقتصاد کشور 2 برابر سهم مردم کره جنوبی بود. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، کشور مصر تهدید کرده که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر رفح پیمان صلح کمپ دیوید را با اسرائیل تعلیق خواهد کرد. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه. آقای فرهمند، اساساً چرا برای مصر این حمله به شهر به رفح اینقدر مهم بوده که تهدید کرده که پیمان صلح کمپ دیوید که در 26 شهریور 1357 امضا شد بین 3 رهبر آمریکا، اسرائیل و مصر رو تعلیق بکنه؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. تنها برای مصر مهم نیست که اسرائیل به رفح حمله بکنه. شما اگر واکنش‌های دولت مردان رو در کشورهای مختلف دنیا دنبال کنید، از آمریکا گرفته تا دولت‌های اروپایی تا خاورمیانه، می‌بینید که همگی نسبت به اینکه اسرائیل عملیات نظامی در رفح انجام بده اونطور که وعده داده ابراز نگرانی کردند و از اسرائیل خواستن که دست نگه داره. دیگه محافظه‌کارانه ترین واکنش از آمریکا بوده که دولت آمریکا هم گفته اگر اسرائیل بخواد مطالعه نشده بدون بررسی و دقت این عملیات رو انجام بده پیامدهای سختی خواهد داشت. و بقیه خیلی با لحن تندی هشدار دادند، از سازمان ملل متحد گرفته تا مثلا عربستان سعودی که بسیار شدید و لحن هشدار داده، مصر هم همینطور. ولی در مورد مصر به هر حال موضوع این هستش که رفح درست در مرز غزه با مصر واقعه و هر گونه اتفاقی که در اونجا بیفته اگر بخواد در نهایت اونطور که ادعی در واقع شکی که به اسرائیل دارن که اسرائیل اساسا مقصد نهاییش این هستش که به نوعی ناچار کنه که این پناهجویان فلسطینی یا مردم غزه ناچار به مصر پناه ببرن، بخواد به نهایت به این مقصد برسه. همه اینها کنار هم بذاریم متوجه میشین که چرا برای مصر مهمه. مصر هم در مرزش داره این اتفاق میفته، هم این که نمیخواد که مسئله غزه سرریز کنه به خاک خودش.
خب 1,300,000 آواره فلسطینی در رفح در حال حاضر حضور دارند. اگر چنین اتفاقی بیفته و فرمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اجرایی بشه و نیروی زمینی اسرائیل به رفح وارد بشه، عملیات به اون فاز برسه، اون موقع این 1,300,000 نفر به کجا خواهند رفت؟
اسرائیل گفته که منطقه ای رو در شمال رفح منطقه امنی فراهم کرده، به اصطلاح خودش منطقه ای رو پاکسازی کرده و گذرگاه امنی در اختیار مردم قرار میده که بخوان به اون منطقه امن برند و مسئول بمانند از عملیات نظامی. اما سازوکارش به این سادگی نیست. اول اعلام کردی که زنان و کودکان میتونن برند در مرحله اول، در مرحله بعد مردان سال خورده باید برند و بعد مردان باید بمونند و همگی تک تک تفتیش و بررسی بشن و بعد بهشون اجازه داده بشه که وارد اون منطقه امن بشند. هنوز مشخص نیست که منطقه چقدر امنه. پیشینه این جنگ رو هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که خیلی ها اتفاقا در همین مناطق امن هدف گرفته شدند، یعنی خیلی بمباران ها در همین مناطق امن بوده. وقتی که کار به اجرای رسیده و به منطقه وارد میدان جنگ شده داستان، میدیدیم که بیمارستان ها بمباران شدند، بعضی شداش که دیگه حتی قابل انکار هم نیست. به طور اخص این موضوع دختر 6 ساله فلسطینی هند رجب که خب الان افکار عمومی را خیلی تحت تاثیر قرار داده، که چون کاملا مشخص شده که هم او و همراهانش در ماشین هدف گلوله قرار گرفتن و کشته شدند، در حالی که اون درخواست کمک کرده بوده و هم آمبولانسی که برای کمک بهش رفته بوده هدف نیروهای اسرائیلی شده و همه خدمش کشته شدند. و این یکی از موارد سخت شده و مشخصی است که چگونه با وجود که وعده هایی که اسرائیل داده برای رعایت مسئله زخمی ها و غیر نظامیان، این وعده ها عملی نشدن. در نتیجه دلیل نمی‌بینم فلسطینی‌ها که به همین وعده آقای نتانیاهو هم بخوان اعتماد کنند که گفته برایشون منطقه امن در نظر خواهد گرفت.
اتفاقا در مورد همین ماجرایی که بهش اشاره کردید، داستان این دختر بچه 6 ساله‌ای که در یک خودروی کیا که در اون منطقه حضور داشته، گویا در حال انتقال بوده به همراه اعضای خانوادهش و بعد اونجا در حالی که بقیه سرنشینان خودرو کشته شدن تماس میگیره با اورژانس به نظرم و بعد پیکرش پیدا میشه بعد از مدتی جستجو برای او. خب صدای ضبط شده این دختر در رسانه‌های بین المللی مدام داره پخش میشه. میخواستم بپرسم که آیا این ماجرا حالا با توجه به تحولاتی که درباره احتمال حمله اسرائیل به رفح در جریان هست، آیا این مسئله بر روی افکار عمومی منطقه هم تأثیر گذاشته یا اساساً بازتابش چطور بوده؟
بسیار افکار عمومی منطقه تحت تأثیر این داستان قرار گرفته، در رسانه ها که بازتاب فوق‌العاده‌ای داشته، حتی به گونه‌ای که میشه گفت جنگ غزه داره اون چهره و نماد خودش رو به این شکل پیدا میکنه. خیلی از رخدادهای در دنیا بوده که یک فردی که به شکلی بسیار مظلومانه جان خودش رو از دست داده تبدیل به چهره اون رخداد شده. ما نمونه ندا آقاسلطان رو در مورد جنبش سبز در سال 88 به خاطر داریم. الان هم هند رجب داره به این شکلی که من در رسانه ها مجسد میکنم داره تبدیل میشه به چهره جنگ غزه و این کمک بسیار زیادی خواهد کرد به تبلیغات هواداران فلسطینیان علیه اسرائیل. یعنی یک داستانی است که فرقش با بقیه این است که برای اسرائیل انکارش امکان پذیر نیست. کاملا مستند صدای دختر ثبت شده، اون خودرویی که جسدش و همراه و اعضای خانوادهش توش پیدا شده مشخصه، آمبولانسی که منفجر شده نزدیکش مشخصه. یعنی یک مورد ثبت شده ایست که انکارناپذیره. الان هم تا کنون ارتش اسرائیل هیچ پاسخی نتونسته بده در قبال اون چه هلال احمر اعلام کرده یا صلیب سرخ و در اسرائیل رو مسئول مستقیم این کشته شدن این دختر 6 ساله دانسته.
خب به عنوان سوال آخر آقای فرهمند، در صورتی که واقعا مصر پیمان صلح کمپ دیوید رو به حالت تعلیق در بیاره، آیا این به معنای ورود مصر با یک رویارویی به یک رویارویی نظامی تمام عیار با اسرائیل خواهد بود؟ اساسا به چه معنایی خواهد بود تعلیق این پیمان صلح؟
به هیچ وجه به نظر نمیرسه که اوضاع به جایی بخواد برسه که مصر و اسرائیل با هم رویارویی نظامی تمام عیار رو پیدا بکنند. موضوع این هستش که معاهده کمپ دیوید که بر اساس اون صحرای سینا به مصر بازگردانده میشه که قبلش در اشغال اسرائیل بوده، در اونجا مقرر کرده در یکی از بندهاش که صحرای سینا از لحاظ نظامی به 3 منطقه الف و ب و جیم تقسیم میشه. این 3 منطقه بر اساس حضور نظامی مصر، یعنی با اینکه جزء خاک مصر صحرای سینا، اما حضور ارتش مصر در این صحرا محدود باید باشه بنابر اهنامه کمپ دیوید، و به تدریج از الف تا جیم که جیم نزدیک مرز اسرائیل میشه هر چی بریم باید حضور کمتر بشه و منطقه جیم کاملا غیر نظامی. وقتی مصر بخواد اجرای این معاهده رو متوقف کنه، به معنی نیست که ارتش خودش رو میبره در مرز اسرائیل مستقر میکنه، این معاهده رو زیر پا میگذاره، تا این حد مصر پیش خواهد رفت، یعنی ورود ارتشش پشت مرز اسرائیل، ولی رویاروی نظامی به نظر نمیرسه که اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه. اما در ایران همزمان با 45مین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی، امروز یک شنبه در برخی از شهرهای ایران مراسم حکومتی با حضور مقامهای جمهوری اسلامی و حامیان حکومت برگزار شد. این در حالی است که شنبه شب جمعی از شهروندان تهرانی در نقاط مختلف پایتخت شعارهای اعتراضی سر دادند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در شب 22 بهمن، در 45 سالگی پیروزی انقلاب سال 57، شهروندان در تهران و برخی دیگر شهرها شعارهای علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حکومت سر دادند.
شب 22 بهمن دارن گل افشانی میکنن، مردم هم با مرگ بر دیکتاتور دارن جوابش میدن.
مرگ بر دیکتاتور!
در مقابل اما رسانه‌های حکومت نیز همزمان ویدیوها و تصاویری از برگزاری جشن‌های دولتی و نورافشانی منتشر کردند.
از بس که هیچ کی شعار الله اکبر نمیده، نوار گذاشتن تو مسجد. واقعا متاسفم واسه این جمهوری. لعنت به خمینی، مرگ بر خمینی، مرگ بر
این اعتراضات در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها خواستار حضور و همراهی گسترده مردم در جشن‌های حکومتی شده و آن را مقدمه حضور در انتخابات مجلس عنوان کردند.
امروز 22 زجر 1442 مشهد، از دانش آموزان استفاده کردم برای راهپیمایی 22 زجر و میدونم که مردم استقبال نمی‌کنن، مجبورن از این دانش آموزان استفاده کنن.
همزمان ایرانیان خارج از کشور با تجمعاتشان صدای این اعتراض را به گوش مجامع بین المللی رساندند.
جمهوری اسلامی نابود باید گردد.
حالا آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در پیامی ویدیویی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 رو به مردم ایران میگوید:
45 سال پیش در چنین روزی انقلاب در ایران به تشکیل رژیمی بر مبنای ترس و ظلم منجر شد. نقض آشکار حقوق بشر علیه روزنامه‌نگاران، مخالفان، هنرمندان و اقلیت‌ها هر روز ادامه دارد. این وضع تنها ضعف رژیم را نشان می‌دهد. رژیم ایران به جای تأمین نیازهای مردم، پولهای آنها را به روشی غیر صلح‌آمیز برای گسترش برنامه هسته‌ای صرف می‌کند، به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند، سلاح‌های خطرناک را در جاهایی مثل روسیه گسترش می‌دهد و تجارت بین‌المللی را مختل می‌کند.
معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین جمهوری اسلامی را به دلیل آوردن خشونت و فساد به جای صلح و رفاه و همچنین انزوای بی‌سابقه در عرصه جهانی به دلیل انتخاب‌های مورد انتقاد قرار داد. او بر حمایت آمریکا از مردم ایران در مبارزه برای آینده آزاد و دموکراتیک تاکید کرد و از ادامه افشاگری‌های آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در ایران و مقابله با عوامل آن خبر داد.
گزارشی بود از نسرین افشار. خب امروز 22 بهمن ماه سال 1402 است، 45مین سالگرد وقوع انقلاب 1357. برای پرسش درباره وضعیت کنونی جمهوری اسلامی 45 سال بعد از رسیدن به قدرت، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند، و نخست از او درباره وضعیت کنونی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی پرسیدم.
درباره کارنامه جمهوری اسلامی اینجا و اونجا به تمامی گفته شده. اشاره ای دارم به اینکه چگونه بعد از 45 سال گفتمان جمهوری اسلامی در بازنگریش به انقلاب 57 تغییر کرده و این تغییر رو به ویژه پس از جنبش ژینا مهسا من میتونم رصد کنم. یعنی اگر پیشتر به تلویح اشاره میشد که خب آیا اون انقلاب به جایی بود یا نابجایی بود، این عمدتاً از سوی اپوزیسیون جمهوری اسلامی مطرح میشد، ما در حال حاضر شاهد شکل‌گیری گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نشسته در قدرت هستیم که به جد کارنامه خودشون رو زیر سوال بردن و میگن که خب کاری که ما اونجا کردیم، آرا عقاید آقای خمینی آیا خورند و پسند وضعیت جامعه اون زمان ما بود یا نه، آیا میشد از طریق اصلاحات به خواسته های خودمون در پیش از انقلاب 57 برسید یا میرسیدیم یا لزوماً باید تن به انقلاب میدادیم. این صدا رو ما نخست از سوی اصلاح طلبان درون حکومت داریم میشنویم یا شنیدیم و حالا رفته رفته حتی گروهی از اصولگرایان حکومتی هم پیوستن به این جمع و دارن کارنامه خودشون رو زیر سوال میبرن، کارنامه‌ای که قرار بود به خواستای مردم در سال 57 به گونه ای پاسخ بده، حداقل به بخشایی از خواستای مردم، اما نه تنها پاسخی نداده بلکه مشکلات بزرگی هم برای تحول جامعه، ثبات جامعه، پایداری جامعه ایجاد کرد.
در جریان سالهای اخیر حلقه خودیهای جمهوری اسلامی پیوسته در حال تنگتر شدن بوده. حالا بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن از انقلاب 57، حکومت برآمده از انقلاب 57 در چنین شرایطی به چه سویی حرکت میکنه؟
ببینید یکی از ویژگیهای حکومتهای توتالیتر اینه که حلقه حکمرانی رو هرچه ممکنه کوچک و کوچکتر میکنن و این در حقیقت در ذات در جانمایه حکومت توتالیتر قرار داره. حکومت توتالیتر به تکثر و تنوع آرا حتی در اردوگاه خودش هم تن نمیده. این رو ما میتونیم در کارنامه بسیاری از حکومت‌های توتالیتر در سراسر جهان رصد کنیم. بنابراین آنچه که داره اتفاق میفته یک شرایط کاملا ناگزیریه که ما باش در حقیقت در حال حاضر باش روبرو هستیم. اما آنچه که مهمه اینه که مستقل از این دادگیرهای تبلیغاتی برای انتخابات اینجا و اونجا راه افتاده، شرایط جامعه به جد گروه‌های اهل حکومت رو نشسته بر قدرت رو از فردای خودشون نگران کرده. اینا فرزندانی دارند که به یمن جایگاه خانوادهشون، پدرشون، مادرشون شرایط خیلی خیلی متفاوتی برای خودشون دست و پا کردن، آقازاده ها هستن و این آقازاده ها در حقیقت میتونن به خانواده خودشون، به اولیای خودشون بگن که بر ما چه کردید، بر این کشور چه کردید که ما نگران وضعیت آینده خودمون هستیم که بعد از شما به سر ما چه خواهد آمد. و این به جد تهدیدیه که اهل قدرت باش روبرو هستن. از خودشون که بگذریم، هر چقدر که میخوان دادگیر تبلیغاتی میکنن، ولی حلقه های گسترده تر از خودشون، فرزندانشون، فرزندان فرزندانشون نگران آینده بی ثبات خودشون هستند.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند. تحقیقات جدید نشان داده که رابطه مستقیمی میان ساعت بدن و اختلالات تغذیه وجود دارد. دانشمندان میگویند بی‌توجهی به این ارتباط میتواند آسیب‌های متابولیکی جدی به بدن وارد کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
اینکه بعد از یک روز طولانی کاری مقابل تلویزیون بشینیم و در حال تماشا کردن آخرین ساعت خبر یا سریال محبوبمون شام بخوریم، برای بسیاری دیگه یک سبک زندگیه. حتی اگه شام رو زودتر خورده باشیم، یه ظرف بستنی، یه پاکت چیپس یا حتی تنقلاتی مثل آجیل میتونه بخشی از عادت غذایی آخر شب ما باشه. اما حالا کارشناسان میگن اگه خوردن میان وعده آخر شب رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنین، ممکنه عواقب ناخواسته‌ای برای سلامتی شما داشته باشه. بر اساس مطالعه‌ای که بر روی عادات غذایی نزدیک به 35,000 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نزدیک به 60% گفتن که خوردن غذا یا تنقلات بعد از ساعت 9 شب برای اونها طبیعیه. این آمار هرچند با آمار کشور بریتانیا نزدیکه، اما با ساعت غذا خوردن در فرانسه و ایتالیا که اتفاقاً آمار چاقی در اونها پایینه متفاوته. دانشمندان میگن بدن ما برای پردازش مواد مغذی در طول روز تکامل یافته و حفظ و ذخیره انرژی رو در طول شب انجام میده. به گفته این دانشمندان، برهم زدن این ریتم طبیعی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. مثلا چندین مطالعه نشون داده که خوردن شام 3 ساعت قبل از خواب ممکنه علائم سوزش سر دل یا ریفلاکس اسیدی رو بدتر بکنه و اختلال خواب ایجاد کنه. یا مطالعه‌ای روی نزدیک به 1000 بزرگسال در بریتانیا نشون داده کسانی که به طور منظم بعد از ساعت 9 شب میان وعده می‌خورن، خطر دیابت و افزایش بیشتر قند خون و چربی در اونها بیشتر از افرادیه که معمولاً میان وعده‌های آخر شب رو مصرف نمی‌کنن. خب حالا چطور باید زمان خوردن شام خودمون رو تعیین کنیم؟ محققان میگن که در صورت امکان بهتره 3 تا 4 ساعت قبل از خواب معمولی خودتون از غذا خوردن خودداری کنین، و اگر تا دیر وقت کار میکنین سعی کنین بزرگترین وعده های غذاییتون رو بین ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر بخورین، و با این همه اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردین غذاهایی بخورین که چربی یا قند اضافه ندارن، مثل ماست ساده با میوه، سبزیجات با حمص یا کره بادوم زمینی با نان توستی که از غلات کامل درست شده.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
شیراز مالی آباد،
بازار تلف مشهی ساری،
مهردشت شهره،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سلام، خوش اومدید. محمد زرقامی هستم با برنامه تحلیلی از کجا تا ناکجا. توی این برنامه نگاهی دارم به انقلاب اسلامی بهمن 57 که 45 ساله شد. اون هم پس از پشت سر گذاشتن پس لرزه هایی که از اعتراض های 1401 به این طرف شاهدش بودیم. همون پس لرزه هایی که در خانش مخالفان نظام مذهبی حاکم جنبش زن، زندگی، آزادی نامیده میشه. مهمانان من در این برنامه هر دو ساکن تهران هستند و هر دو بر این باورن که در ایران امروز ظرفیت تغییر بسیار بالاست و شهروندان مخالف جمهوری اسلامی از باورهای مذهبیشون گذر کردند، اما اونها صبر عاقلانه برای تغییر رو در پیش گرفتن. اگرچه به اعتقاد مهمانانم میتونیم نشونه‌های خشم فروخورده و افسردگی رو در چهره جامعه امروز ایران آشکارا ببینیم، اون هم در برابر حکومتی که نقاط برگشت ناپذیر بسیاری رو در یک دهه گذشته پشت سر گذاشته و از شواهد پیداست که برای آینده خودش هم آینده سازی نکرده. آیا تحولی دیگر از جنس انقلاب در انتظار ایرانه؟ و اصولاً در عبارت بندی تحولات ایران باید دست به عصا بود؟ در ادامه دعوت میکنم با صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی، و همچنین حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی، مهمانان من در از کجا تا ناکجا همراه باشید. توی صحبت‌هایی که همین روزا توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم میبینیم، در پاسخ به مخالفان نظام حاکم مطرح میشه که در اعتراض هایی که 1401 دیدیم و اون گستردگی که وجود داشت، مخالفان گمان میکردن که جمهوری اسلامی سالگرد 45 سالگی خودش رو نمیبینه، اما ما باز هم دیدیم و این ادامه خواهد داشت. اما آنچه که امروز داریم تو سپهر سیاسی ایران میبینیم چه نشانه هایی رو به ما میتونه نشون بده از شرایط حاکم؟ آیا نظام حاکم واقعا اعتقاد داره به اون چیزهایی که داره میگه و دربارش صحبت میکنه؟
اجازه بدید من اول سلام عرض کنم خدمت شنوندگان این برنامه. اون چه که ما در کشور میبینیم این هست که به نظر من تغییر یک ضرورت هست در این جامعه. یعنی ما در یک شرایط نابسامان بحرانی به سر میبریم که همه احساس میکنن که این شرایط نمیتونه ادامه پیدا کنه و باید این شرایط عوض بشه. خب یک جامعه نمیتونه برای یک مدت بسیار طولانی در چنین شرایط